سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع قدرت انسان در برابر ابزارهای نوین بردگی، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما در جامعه ای زندگی میکنیم که یک زمانی تازه ویدئو آمده بود و ممنوعیت هایی برای دستگاه ویدئو وجود داشت و یک بحران یا زمینه بحران فرهنگی تلقی میشد. بعد دیگه همینجور پیشرفت کرد، امکانات ارتباطی به ماهواره کشید، در مجلس شورای اسلامی حتی علیه ماهواره مصوباتی وجود داشت، کار به اینترنت کشید و دیگه از ماهواره هم مسئله عبور کرد. ابزارهای ارتباطی فضاهای جدیدی رو ایجاد کردند که در این فضاها انواع خوراک مسموم برای آحاد ملت در کف دستشون در اختیارشون وجود داره. جلوتر هم که میره حالا گفته میشه که دیگه در برخی از نرم افزارهای اینترنتی امکان محدود کننده ها و فیلترها دیگه وجود نخواهد داشت، یا اون طرحی که دارن در آسمان کره زمین ایجاد میکنن که همه به سادگی با تلفن های ماهواره‌ای و اینترنت ماهواره‌ای مجانی در واقع ارتباط داشته باشن و همینجور پیشرفت میکنه، مسائل ارتباطی میره جلوتر و ما با جهان جدیدی مواجه میشیم. هر کدوم از این محدودیت هایی که در مقابل این ابزار جدید ایجاد شده ممکنه به جای خودش صحیح بوده یا تنها چاره‌ای بوده که اندیشیده شده. شاید هنوز هم برخی از محدودیت ها باید اعمال بشه که تو کشورهای جهان اعمال میشه، تو کشور ما اعمال نمیشه این محدودیت ها. ولی مسئله اصلی اعمال محدودیت ها یا نبودن این ابزار نیست. خدا میخواد یه هنرنمایی بکنه، خدا میخواد یک قدرت نمایی بکنه، حرفی که زده رو به اثبات برسونه، خلقی که انجام داده رو و تبارک الله احسن الخالقین فرموده است رو به اثبات برسونه. من انسان آفریدم، موجودی که میتواند در مقابل تمام این ابرهای مسموم و بادهای ویرانگر مقاومت بکنه. طرح اینه، هرچی این ابزار بیشتر میشن شما در آینده خواهید دید، یعنی ابزار ارتباطی که ممکنه بیشتر وسیله بشن برای نابود کردن فطرت و انسانیت و اخلاق و معنویات و الی آخر، شما خواهید دید که رویش هایی خواهیم داشت بسیار زیباتر و نهال‌های معنوی تنومندتر از آنچه که تا کنون داشتیم و به هیچ وجه ما آینده رو تیره و تار نمی‌دونیم و اینها رو طراحی‌های خود خداوند متعال می‌دونیم، اگرچه ابزارش پیشرفت در تکنولوژی هست، وسایل ارتباط جمعی، یا ابزارش در اختیار سلطه طلب‌ها و بالاخره تواقیت عالم باشه. خدا میخواد قدرت نمایی کنه. من انسانی ساختم و و برنامه ای به این انسان دادم به نام دین که میتونه مقابل همه اینها مقاومت بکنه. ما در جریان یک همچین فرایندی هستیم، باید ببینیم جامون کجاست. ما شاهد این هستیم که ابزار و وسائل هر گونه انحطاط و انحراف برای بشر در جهان داره فراوان تر میشه. دیگه به علوم شناختی رو آوردن، از عملیات روانی، از تبلیغات گذشتن، میرن ببینن که چجوری میتونن بدون اینکه حتی با فرد گفتگو کنن در سلولهای مغزی او تأثیراتی بگذارن که او آنچنان فکر کند که آنها میخواهند. بردگی نوین، اگر یه زمانی برای اهرام ثلاثه ساختن فراعنه با شلاق افراد رو به بردگی میکشیدن، حالا دیگه با ابزار دیگری ممکنه واکسیناسیون هم جزء بشه. و اگر یه زمانی تبلیغات میکردن برای اینکه خانواده رو متلاشی کنن تا نسلها و اقوام رو کنترل بکنن، حالا ممکنه از طریق یک سری داروهایی که عمومی میکنن چیکار کنن؟ همه رو کنترل کنن و همون آثار رو بگذارن. دیگه انگار استکبار جهانی، تواقیت عالم هم بیشتر بخوان از دانش استفاده کنن و خسته شدن از عملیات روانی و تبلیغات. ولی ما معتقدیم این انسان در مقابل همون هم مقاومت خواهد کرد. در برخی از فیلم‌های سینمایی تخیلی می‌بینید یه ربات‌هایی ساخته میشن، یه کسی میخواد این ربات رو اداره کنه، یه دفعه این ربات به رشدی میرسه که از فرمان او خارج میشه. حالا اون کسی که میخواد اداره کنه اون ربات رو یا آدم بدیه یا آدم خوبیه، به هر حال این خروج از اون چیزی که طراحی کرده پدید میاد تو داستان‌های تخیلی. و الان هم جهان در همین وضعیته. واقعا اینها انتظارشون این نبود که این همه جهانیان مقابل تواقیت بتونن چیکار کنن؟ مقاومت کنن. ولی انسان‌ها با فطرتشون و انسان‌ها با اقوام برجسته‌ای که به طور مشخص انقلاب اسلامی ایران خودمون رو مثال میخوام بزنم، تونستن آزادی خواهی رو برای نجات از بردگی در جهان فریاد بزنن و بگن میشه. مرگ نقطه ضعف ارتش‌های جهان بود، شد نقطه قوت نیروهای مقاومت. خب اینو براش چیکار میخوام بکنن؟ حتی بعدش اومدن بدل زدن، حتی داروهای خوروندن به داعشی‌ها و تکفیری‌ها که این داروها در گرم کردن مغز اینا برای اون شهادت طلبی موهوم و توهمی تقویت بکنه. باز به نتیجه نرسیدن مقابل شهادت طلبهای حقیقی. خب ما با دشمنان خیلی جدی و پیچیده‌ای مواجه هستیم. پیچیده نه به اندازه‌ای که نتونیم بهشون ابله و ساده لوح بگیم، ولی به اندازه خودشون پیچیدن و به اندازه خودشون خیلی زحمت میکشن تا فکر کنن که چه بلایی سر بشریت بیارن. بعد شما بالاخره در جبهه حق با اونها دارید مقابله میکنید. از نظر صحنه ما در چنین صحنه‌ای هستیم. ابزار انحطاط انسان‌ها داره روز به روز بیشتر میشه برای اینکه اینا رو به بردگی بکشن برای تباقیت عالم. دیگه سادش رو عرض کردم، عمیق‌تر و دقیق‌تر شما بهتر از من بلدید. و ابزار نوعی رو به کار می‌گیرن. یه اعتقادم ما اینجا داریم که این انسان می‌تونه از همه این ابزار بردگی نجات پیدا کنه. فلسفه دین ما هم که معلومه، ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. دین و پیامبران الهی برای این آمدن که تو خدا را بندگی کن و اجتناب کن از طاغوت. اجتناب کن از طاغوت یعنی فرار کن از این بند بردگی او، درسته؟ وجتنب الطاغوت اجتناب کن از طاغوت. یعنی چی؟ نمیخواد تو با طاغوت بجنگی، نه اینکه من جنگ و جهاد و نفع کنم الان، نه، میخوام بگم حداقلش اینه، قدر متعقنش اینه، تو اجتناب کن، چون اون میفته دنبالت که تو رو به بردگی بکشه. تو اجتناب کن، به بردگی نیفت، او نابود میشه. حالا ممکنه گاهی هم برگه یه دونه بزنی تو گوشش طاغوت رو، باش به جنگی و یه گلوله هم به سمتش بفرستی، ولی اصلش اجتنابه. تو فقط به بردگی کشیده نشو، تو فقط اجتناب کن از بردگی طاغوت. همین عالیه. همین اجتناب که میکنی قوی میشی، اجتناب که میکنی او ضعیف میشه، اجتناب که میکنی الگو میشی برای آزادی خواهی، برای همه ابنای بشر، اجتناب که میکنی با کمترین درگیری دشمن رو نابود میکنی. اجتناب خیلی معنای قشنگی داره. اجتناب کنید از طاغوت، همونجا داره اعلام میکنه طاغوت چیز مهمی نیست. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل که مردنی بود دیگه. انواع و اقسام این سخنان رو شما در میان کلمات اولیاء خدا و حتی در قرآن کریم میبینید دیگه. خانه اونها خانه عنکبوت، تمدنشون تمدن عنکبوتیه. خانه عنکبوت نه خانه فلزیه مثلا بوتونار میش عنکبوته، خانه ای که ساخته یعنی تمدن، درسته؟ تو فقط کافیه تو دام او نیفتی، اون هنری نداره. یا مثلا نکید شیطان کان ضعیفا، استاد اینا ضعیفه، ببین خودشون چی هم دیگه. خب این صحنه و روندی که ما مشاهده داریم میکنیم. من خوشحالم از این که خدا دست از این هنرنمایی خودش بر نمیداره، میگه روز به روز کار رو برای شما پیچیده تر میکنم، از این جهت که دشمنان شما رو به ابزار پیچیده‌ای مسلط میکنم تا شما در بیفتید باهاش و به پیروزی برسید، تا معلوم بشه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثابت بشه. البته این کار الان نیست، اون زمانی که نه ماهواره بود، نه بی سیم بود، نه تلفن سیمدار بود و هیچی نبود. خدا هنوز آدم رو نیافریده بود، اول ابلیس رو آفرید، بعد که حضرت آدم علی نبی نام علی علیه السلام رو آفرید، به ابلیس امکاناتی که داد چی بود؟ بگید دیگه، شما بگید. گفتش ابلیس اینو گفت، گفت برای هر یه فرزند آدم من دو تا فرزند میخوام. خدا قبول کرد. امکاناتو نگاه کن، خدا از اول طرحش این بوده. حالا فکر نکنید این چیز جدیدیه برای شما ریخته مقابل شما. بعد گفتش که من میخوام مثل خون در رگهای بدن انسان در وجودش جریان پیدا کنم. حالا هی شما جلو جاسوسا رو بگیر، جلو نفوذی ها رو بگیر، ابلیس رو چیکار میکنی؟ بعد گفتش که من یک در واقع عمر طولانی هم میخوام. نامرد عمر طولانی هم گرفت، چند هزار ساله این داره تجربه جمع میکنه. همه اینا رو میدونه و میشناسه و میدونه چی کار کنه. روانشناس اول عالم، جامعه شناس اول عالم، فیلسوف اول عالم، چی بگیم، همه اینا رو بلده. خب بعد صدا زد، خدایا یه چیزی هم خودت بده، تو کریمی، اینا که اجر عبادت من بود 6000 سال، قیامت که بی حسابی میخوای من رو ببری جهنم. خداوند متعال فرمود از خودم هم یه چیزی میگذارم. گفت چی بهم میدی؟ فرمود که وقتی در سینه فرزند آدم وسوسه میکنی، این فرزند آدم تشخیص نده حرف دل خودشه یا وسوسه توه. دیگه خدا از چی میخواستی بهش بدی؟ ببخشید، بگو ما بریم دیگه. حضرت آدم اعتراض کرد، گفت خدا چی کار داری میکنی؟ همون نترس، به تو چیزی دادم که ان کید شیطان در مقابل تو کان ضعیفا، هیچی نیست. پس به من چه داده ای؟ درسته؟ خب شما به عنوان نیروهای انسانی، نمیگم اسلامی، که درد بشریت، درد نجات بشریت در سینه هاتون هست، در مقابل این فرایندی که سنت خداست از اول بوده، حالا تازه که نیست اینا، درسته؟ چی کار باید بکنید؟ باید از روش های علکی هدایت کردن مردم، از روش های سست بنیان برای تربیت مردم و آحاد انسان ها و خودتون دست بردارید، به اعماق، به جرفا دسترسی پیدا بکنید، قواسی کنید، غور کنید، در اقیانوس پر از گوهر وجود انسان حقایق وجود انسان رو کشف کنید و متجلی کنید. از بازی باید دست برداریم. به یکی دو تا شعار و به یکی دو تا ایده در تربیت بسنده نکنیم. حقیقتاً بریم گوهریابی کنیم. حقیقتاً بریم به سمت گوهرشناسی. روز به روز از روش‌های سطحی بیشتر باید دست برداریم و به روش‌های بسیار عمیق برای ساختن خود و جامعه و نجات بشر باید دسترسی پیدا کنیم. تمام نیروهای بسیار مطلع مذهبی دیندار هر روز نیاز به مطالعه دارن و الا از نظر معلومات در مواجهه با این جبهه طاغوت کم میارن و البته من معتقدم 99% الان کم آوردن، در اینکه مطالعه نمی کنن. هنوز داره کتابای شهید مطهری 40 سال پیشو میخونه. آقا مقام معظم رهبری فرمودن که ما نباید متوقف بشیم در شهید مطهری. حرفای جدیدتر علما تولید کردن و الی آخر. خودت در میدان عمل به چه علمی باید برسی؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبران آمدن که به ما کتاب و حکمت یاد بدن. حکمت یعنی تو بگو، تو الان تولید علم کن، نخوانده از جایی نظر بده، نظر عالمانه بده. این اون جاییست که میخواد دین ما رو بهش برسونه. معلومات دینی آن چیزیست که ما بلدیم. یعنی چی بلدیم؟ یعنی چی هر روز باید یاد گرفت. مثلا یکی از منابع درجه یک و اولین منبع ما خود قرآن کریم. حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوندن. من یقین دارم حضرت امام هر بار که قرآن میخوندن یه چیز جدید یاد میگرفتن. چند تاشو تونستن به ما بگن؟ 100,000 رومش هم نتونستن به ما بگن. خود حضرت آقا یکی از دلایل توفیقات با عظمتشون اینه که قرآنی هستن، زیاد قرآن میخونن. نیاز داریم. موبایل به باتری و شارژ نیاز داره، انسان به معرفت نیاز داره. ما میتونیم، مگه میشه؟ من هر دفعه در مناسبت ها میرم تاریخ اسلام رو میخونم. گاهی بعضی از کتابا پوسیده دستم از بس خوندم. حالا زیادم بیهوش و حواس نیستیم، یادمونه تو این 30 سال گذشته چه سخنرانی هایی کردیم. میریم مطلب جدید هست، میگیم به جوونا، میگه به دردم خورد. عجب، من اگه 1 سال نخونم چی میشه؟ سوادم کم میشه دیگه، از جامعه خودم عقب میمونم. شما چه فرقی میکنید با من؟ یعنی شما با بنده چه فرقی میکنید؟ یعنی من باید این کتاب تاریخ رو هر سال بخونم، شما نباید بخونید؟ و شما هم همینطور، شما هم به معلومات احتیاج دارید. حالا ممکنه من اینا رو بگم، شما اهل صدق و عمل باشید، اینا رو عمل کنید، ولی خود شما هم مجبور میشید بگید و مجبور میشید بخواید عمل کنید. باید بدونید چی رو بخواید، چی وقت عمل کنید. هر کدوم از ما تصمیم بگیریم 10% مطالعه‌ای که در روز مقام معظم رهبری دارن انجام بدیم. فکر کنید روز چند ساعت باید مطالعه بکنید؟ سبک زندگی اون تغییر خواهد کرد. و شما اون برای بچه های بسیجی که دور براتون هستن باید انتقال بدین. نمیتونیم مقاومت کنیم و الا. نمیشه فکر نکرد، نمیشه نیندیشید، نمیشه راه های تازه پیدا نکرد. بعضی ها با این که نیروی ولایی سالم مذهبیه اما دچار جنود فکریه، مرداب شده آنچه که میدانه در ذهنش، کار جدید نمی کنه، مطالعه جدید نمی کنه، پرسش جدید تولید نمی کنه، برای پرسش جدید خودش پاسخ به دست نمیاره، از عالم دینی سوال نمی کنه، گفتگو بین خود دینداران، خود اون مباحثاتی که شما مثلا الان سر شام بشینید با هم بحث کنید، مهمترین منبع آموزش همونه، همون گفتگوهای بین خود شماست. خب من خیلی از آیات قرآن رو بلد نیستم مقصودش چیه، ولی شغلم اینه که بشینم مطالعه بکنم، درسته؟ خب شما هم حتما همینجوری دیگه از آسمون که نیاوردید که. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که من اگر یک آیه قرآن یا قسمتی از قرآن روزی 10 مرتبه بخونم، ببخشید در یک روز 10 بار بخونم، هر بار یه مطلب جدید میگیرم. اون مطالب جدید به درد میخوره یا نمیخوره؟ به درد میخوره دیگه. خب ما الان اونا رو نمیدونیم، باید چیکار کنیم؟ دوستان من، الهی دورتون بگردم. ظهور حضرت ولی اثر و اون الله الفدا منتظر نابودی دشمنان اسلام و مسلمین نیست، منتظر ترک فعل های ماست. ما مانع ظهوریم، شک نکنید، بنده بیشتر از شما، کس دیگه مقصر نیست. عرضه نداری حجاب دختر جامعه تو حفظ بکنی ادعات نشه. ماهوارها که وظیفه خودشون دارن انجام میدن، شیطان آفریده شده قبل از انسان، میخوایی نظام خلقت رو به هم بزنی؟ من نمیگم ولنگاری کنیم، ول کنیم این فضا رو، نه، حالا آدم محدود میکنه. آدم از یه جایی غذا میخره، غذای سالم باشه، استاندارد میکنه تغذیه کشور رو، درسته، نظارت میکنه غذای مسموم ندن. ولی خب یه غذای مسموم اومد، اول شامه باید فعال بشه، بعد باید ذائقه فعال بشه، بعد میره تو معده، اون اسید معده پدرش رو باید در بیاره، بعد یه سیستم اینجا، حالا سیستم مریض، این تق میفته. خب ورزش کن، این سیستم رو تقویت کن. ما دردمون اینه. شما طرحتون چیه برای درمان این درد؟ یکی از نکاتی که خب بنده از دور حاج قاسم رو میشناختم، چند باری هم مواجهه و گپ و گفتی داشتیم، خب ولی آشنایی از نزدیک که نداشتم، مثل خیلی از کسانی که از ایشون خاطره زیاد دارن. وقتی از عظمت ایشون صحبت میکنن، من که مرعوب تبلیغات نمیشم، من باید خودم بفهمم این عظمت هست دیگه، دنبال علائم میگردم. وقتی میگن اینجوری اهل مطالعه بودن، میگم خب این علامته که اون معنویت اصیله. وقتی یکی از علما به بنده فرمودن که من طلبه بودم، بگم اسمشو همه تون میشناسید، توی سپاه، از بچه های سپاه، از روحانیون سپاه بودن ایشون، رفتم تو لشکر سارالله، یکی از رفقای طلبه دیگر رو دیدم، گفت او سنش از من بیشتر بود، اومده بود توی لشکر. گفتم ای شما توی این لشکر هستید؟ گفت نه، من هفته یه بار میام اینجا و میرم. ازش پرسیدم که خب میای اینجا چیکار میکنی؟ سخنرانی میکنی برای بچه ها؟ گفت نه، این آقای حاج قاسم سلیمانی به من گفته پنجشنبه ها 2-3 ساعت بیا اینجا خود منو موعظه کن. من میرم میشینم، حدیث و اینا رو تهیه کردم، میرم میشینم، ایشونم که فرمانده لشکر اینجاست، ایشون میشینه دو سه ساعت براش حرف میزنم مثل یه شاگرد، بعد برای میشه میره به دو کاراش میرسه. آه کار فکری کرده. نمیشه آدم خلوت نداشته باشه. برای علماش نمیشه، چه برسه برای کسانی که حالا شغلای دیگه بیشتر از علم آموزی دارن. میشه؟ امکان داره؟ شما در دوران غیبت باید فرق بین علما رو بشناسید. مثلا تفاوت‌های بین علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه با شهید مطهری چیه؟ خب بدونید اینو. ایشون چقدر پیش برده؟ ایشون 40 سال بعد از شهید مطهری زندگی کرده. هر دو شاگرد یک استاد بودن، علامه طباطبایی. هیچ کار علمی جدیدیشون انجام نداد؟ میشه شما خبر نداشته باشید؟ امکان داره؟ نمیشه که. یه دفعه میبینید یه عالم برجسته، واقعا کم نظیر، بلکه در برخی از جهات بی نظیر تو جامعه ما کلن غریبه. بعضی هم که دوستش دارن از باب عرق حزب‌اللهیگری و هم خط بودن، آقا ما با هم توی خطیم الحمدلله. خب الحمدلله، حالا ایشون کار علمی که کرده چیه؟ ایشون که پرورش اندام کار نمی کرده که آدم قطر بازوشو اندازه بگیره که، کتاب نوشته. این کتاب فرقش چیه؟ میخوان نمایش بدن، خودی نشون بدن؟ اینجوری که نیست. اونم حضرت های مصباح. وقت جالبه من از تواضع علمی ایشون به شما بگم، بنده هر موقع با ایشون صحبت، من توفیق نداشتم شاگرد ایشون باشم، ولی خدمت ایشون میرسیدم، ایشون لطف داشتن، تحویل میگرفتن، بالاخره طلبه ها رو تحویل میگیرن بزرگتر ها دیگه. هر چی سوال میکردم ایشون هی اولش وسطش آخرش میفرمودن حالا من که نمیدونم، ما نداریم مطالعات کافی که نداریم، ولی حالا این نکته به نظر میرسه. آخر نکته رو میگفتن که آقا ما هیچ چیزی گیر نیاوردیم، دوباره میگفتن البته حالا این طبق بررسی ها نمیدونیم، باید اینا رو مطالعه کرد. واقعا آقا 10 تا میگی نمیدونم، یه دونه میدونم اون میگی. واقعا اینجوری بود، اصلا ادا در نمی آورد. از بس عالم بود، عالم میرسه به مرز جهل، میگه ببین چقدر چیزها هست ما نمیدونیم. و واقعا علم رو پیشرفت دادن در حوزه، فقط شاگرد پروری نبود. خب چرا ایشون غریب میمونه؟ چون ما مطالعه نمی کنیم. ما به جای کتابای شهید مطهری کتابای علامه مصباح رو بخون، کامل ترش رو ایشون نوشته، دقیق ترش رو ایشون نوشته، جامع ترش رو ایشون نوشته در اون موضوعاتی که مشترک هست. آخه فرقاشو بیا من بهت بگم جمله به جمله کجا هست. بالاخره علم پیشرفت میکنه دیگه، اینجوری که نیست یه جا ثابت بمونه علم که. حالا الحمدلله یه طرح ولایتی راه افتاد و بالاخره یه حرکتی شد، ولی اینه دیگه فضا اینجوریه کلن رفقا. ما باید مواجه بشیم، بریم سراغ روش‌های جدید برای شناسایی اون گوهر تابناک. رفقای من، سروران من، عزیزان من، ما همه بچه داریم، بچه‌هامون در معرض خطرن، رفقایی داریم، اونا بچه‌های کوچکتری دارن، همه در معرض خطرن. بالاخره حالا الان نه، بگو ما بچه‌های حابیل و قابیل هستیم. ابلیس که او امکاناتش کم نبود که، همین الان هم هست. اصلا کل این محاورا رو جمع کن، ابلیس هم میتونی جمع کنی، وسوسه‌شو تو سینه آدم میتونی جمع کنی. حالا ما بعد بچه‌هامون رو چجوری تربیت کنیم؟ بچه‌های پایگاه رو چجوری باید تربیت کنیم؟ خدا هم که میبینی که امکانات جنگ رو ازت گرفت، تو جنگ بچه ها اصلا خود به خود تربیت میشدن، یک شب راه صد ساله طی میکردن. خب بالاخره جهاد دیگه یه برکاتی داره. خب اون که جهاد که نیستی چی؟ جاش چیزای دیگه هست که اصلا دور میکنه همه رو. حالا باید چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ من یه بار توی یکی از بنابری که پخشم شد حسابی، مثلا گفتم آقا بیاید نیروهای انقلابی یک سال همه رو سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم کار کنیم. اینقدرم اثر داشت نفس ما، همه رفتن رو سوره رسول خدا کار کردن. هوا کی کار بی حرفا نداری که آجی بوله یه چیزی گفته دیگه، روزشو بریم و بریم خونمون. آقا ما با کی بگیم اینا رو؟ این سوره مهمه، مهم از مهم گذشته. کسی گوشش بده کاری سوره سوره است دیگه آجی، حالا میخونیم قرآن رو، برو دوباره کارت یا علی دمه دیگر. این سوره اسم اشرف مخلوقات روشه، این یه پیام ویژه هست من باید داشته باشه. یه دقیقه فکر کنی به این نتیجه میرسی. بعد میفرماد این سوره رو بخونی شجاعت میاره. بعد رسول خدا فرماد این سوره رو زیاد بخونید، از این سوره تا آخر قرآن رو زیاد بخونید. بعد آخرین آیش مربوط به ایرانی هاست. الان حدود 10 سال برخی از آیات این سوره رو تو خیلی از سخنانشون حضرت آقای استفاده میکنن. من این بحث رو اونجا داشتم اتفاقا تو حسینی امام خمینی، آخرش این کلمه این سوره رو معرفی کردم. حضرت آقا فرمودن که من در طول مدتی که داشتید صحبت میکردید هی تو ذهنم بود این بحثا تو اون سوره هست، بعد شما خوشبختانه آخرش نام سوره رو بردید. شما فکر کنید چند درصد از علمای ما اینجوری با قرآن کار کردن؟ یه حرفایی داری میزنی میگه این اون سوره سا، بعدن سخنران نقشه کشیده آخر سر بیاد بگه این سوره، شستش خبردار میشه، دستش قرآن کار داره میکنه. طرح بریزیم با هم، اصلا کو هم کار که ما بیایم طرح بریزیم با هم. شما میتونید بچه بسیجی ها رو شهید حججی ها بار بیارید، عیبی نداره. کار نکنیم تصادفی تو این میانه با تلفات بسیار زیاد یه گلهایی میرویند. بله اگه به همین اکتفا میکنید که اصلا من چرا اومدم از اینجا خدمت شما روزه بخونم، خودت برو یه گوشه یه حال کن دیگه، با این نوار بذار چیه؟ اگه دیمی میخوایم کار کنیم بابا، الان آبیاری قطره ای اصلا خاک رو حذف کرده اومده توی گلخونه داره زعفرون میکاره، آب و هوا رو تنظیم میکنه توی محیطی که اصلا زعفرون ربطی به اون محیط نداره. بعد برای نورش هم از خورشید دیگه استفاده نمیکنه، یه المنتای مخصوصیه. من محلی که تولید میشد این المنتا رو رفتم، گفتم اینا میدونی قیمتی ها، گفتم من برای کشاورزی استفاده، گفت نه بابا معتاد از اینا استفاده میکنم. برای چه چیزایی؟ گفتم عجیب بابا چه صنعت پیشرفت کرده این، چه اطلاعاتی به آدم میدن. بعد میاد دانش دیگه، تا چند وقت پیش چین از ما زعفرون وارد میکرد کرور کرور، حالا میگه میخوای بهترشو برات صادر کنم با ارزونتر قیمت. کجا کاشتی اینو؟ میگه تو چی کار داری؟ دانش دیگه. من ببخشید درد دل دارم میکنم، درسته؟ وارد بحث نشدم هنوز، نیازی نیست، من خودم باید بیام از شماها یاد بگیرم. ولی این طرزش نیست. این مقدار بسیجی که شما دارید و این سطح از بسیجی ها، این تقصیر شماست بی تردید. بعد از اینکه تقصیر ما هم هست، تقصیر شماست. معلومه ما هم بلد نیستیم حرف بزنیم دیگه، درست حسابی. اولش تقصیر ماست، ولی دومش یا همون اول و نیم تقصیر شماست. والا ما هم مدعی هستیم دیگه. کسی که مدعی نیستش که، اونا که مدعی نیستن همه میرن بهش، اینا که مدعی هستن لب جهنم آویزونن فعلا. آیا وظایفشون انجام دادن؟ خدا روز قیامت یعنی اونا رو همه رو میگه شما برید کنار، بعد نمیدونم با یه بهونه های اینا رو یکی یکی میفرستن بهش، بعد ما رو نگه میدارن اونجا. بابا ما خدا میگه نه، شما معطل کردید همه رو. حالا شوخی میکنم، انشالله ما رو به یه بهانه هایی دستمون رو بگیرن ببرن تو بهش، ولی ما اهل بیت همه به دردمون میخورن، دست ما رو خواهن گرفت، ولی ما با این وضعیت به درد اهل بیت نمیخوریم زیاد. 40 سال خیلی طول کشید امام زمان نیومد بعد از انقلاب. زیادم خوشخوشونمون نباشه. حالا چه باید کرد واقعا؟ روش های جدید چیه؟ روش های جدید تربیت یک بسیجی خوب تو همین فضا چیکار باید بکنیم؟ از این حرفا زیاد میشه زد، ولی من مقدمه بحثم خیلی طول کشید، دیگه اطاله کلام نمی کنم. رفقا، انسان‌ها باید به خودشون بیان، باید بهشون فرصت بدید به خودشون بیان، باید خودشون رو پیدا کنن، باید با انگیزه صادقانه و حقیقی قدم در راه دین بگذارن. حالا یکی دوتا نکته بگم دیگه، آخر درد دلهامون یکی دوتا نکته. مثلا اگه شما یه بچه بسیجی توی مسجدی دیدید نماز اول وقت میخونه، تشویقش میکنید؟ شاید این کلن آدم منظمیه. الان این نظمش چه فضیلتی داره؟ شاید جوگیر شده داره نماز اول وقت میخونه، ارزش داره. اگه یک کسی اومد پا به کار بود برای فعالیت‌های جهادی، میدونید در روایت داره که بعضیا عشق جهادن، شجاعت دارن، میفرماید اینا در راه در جهاد کشته بشن میرن تو جهنم، چون صفت شجاعت غریزیشونه. حالا یکی اون دیدی تواضع داشت، سلام علیکم فرمانده عزیز، هی کج و موج و کوتاه میشه. یا آقا ژنتیک، از مامانش هم متواضع بوده، باباش هم متواضع بوده، اصلا اینا بدکبر بلد نیستن. این چه فضیلتی داره؟ چه اینو آدم حساب میکنی؟ یکی عصبی مزاجه، روزانه میشنوی 100 تا فحش میده، آدم بدیه حتما. شاید 50 تا فحش رو کنترل میکنه و اون بچه متواضعه ماهی یه دفعه عصبانی میشه، همون تا عصبانی میشه آخرین فحش هم میده، اون میره جهنم، ولی این به خاطر 50 تا فحش که کنترل کرده میره بهشت. اومدیم و یکی خیلی تابع شما بود، کم بوده محبت داشت، محبت شو داره، چون شما خیلی آدم با محبتی هستید، ادای سردار سلیمانی در میاری خیلی با محبت شدی. خب بعد این وابسته شد به شما، الان شما فکر کنید این تربیت کردین؟ ببین اینا رو بریز دور، باید حقیقی آدم رو تربیت بشن که تو این طوفان ها کم نیارن. دیگه نمیدونستم، من خودم واقعا تصور نمیکردم یه روزی میرسه عمرم به اینجا برسه که بگم این محاسن رو تو آسیاب سفید نکردیم. ولی دیگه باید بگیم دیگه، چاره ای نیست. خیلی رزمنده و اینا دیدیم بعد بزمنده شدن و اینا، میدیدیم این مثلا به چه دلیل اومد، معلومه یه روزی میره و رفت. جبهه جنگم دید، مجروح هم شد،
یعنی به عنوان یکی از بزرگترین خطرهای اسلام مسلم کار شبه نرفته بود. امام رضا میفرماید اگه دیدی یه کسی گناه نمی کنه گولشو نخور، شاید به خاطر ضعف نفسشه. جوونه شهوتران نیست، میاد با شما میگه بابا اینا چی کین دیگه، میگه بابا آفرین چه پسر با تقوایی، تو هزار تا دختر بابا این شاید اصلا غریزه نداره، زور نداره، چی بگم به شما آخه، اصلا پس ازدواج هم بکنه مشکل پیدا میکنه، اصلا شهوت نداره، این فضیلت نیست، تقوا فضیلته، بی شهوتی فضیلت نیست، تواضع فضیلت نیست، تقوا فضیلته، شجاعت فضیلت نیست، تقوا فضیلته. تقوا یعنی چی؟ تقوا رو بگیر ببین تقوا داره یا نه، ببین اون لحظه حساس پر نفسش گذاشته یا نه. در مورد آدم ها قضاوت نکنیم. فرمود امام صادق علیه السلام اگر آدم ها می دونستن که هر کسی از چه جنسی آفریده شده و چقدر آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی کرد، شب بیشتر از این خدا بهش نداده، بیشتر از این انتظار نداره خدا ازش. حالا چیکارش می کنیم؟ بزنیش؟ چیکارش باید بکنیم الان؟ اونی که تظاهر به خوبی میکنه، تظاهر هم نمیکنه، واقعا بچه خوبی، ولی خوبیش ارزش نداره، یعنی مامانش به ارث برده اینو. خب شما اینا رو تشخیص بدی. به من میگن تو از فرمانده یه پایگاه انتظار داری روانشناس باشه، میگم این کف انتظاره. من انتظار دارم این تو راه اومده بدونه که به چه صحنه‌هایی مواجه شده. این کف انتظاره که روانشناس باشه. شما فکر میکنید حضرت چرا ظهور نمیفرمان؟ برای همین دیگه. ما اگه اینا بود کارامون درست بود که ظهور میکردن دیگه حضرت. شعارهامون حضرت دنبال 313 نفر آدم میگرده. آقا درست حرف بزن، توهین نکن. ما 34,000 آدمیم، حضرت دوباره 313 تو ما میگرده، ما چه مرضی داریم؟ میگه عزیزم تو مرض نداری، تو اونی که من میخوام نیستی، در اون صد نیست، فعلا من فقط به دردت میخورم، تو هم یه کمی بله نمیشه اومد. خیلی من وقت شما رو گرفتم. آقا ما چقدر مطالعه کنیم، چجوری آدم ما رو تربیت کنیم؟ ببین دیگه اینا رو که من الان گفتم چند تاشو، اینا رو در بیارید از آب، اینجا خواستید برگردید بگید من دیگه میشناسم کسی کار خوبی بکنه این در اصل ضعفشه یا نه. اون حدیث امام رضا رو بذارید تا آخر بگم. توی جمع ضد انقلابا من این حدیث رو خوندم، بلند ضد انقلاب ضد دین، بلند شدن به احترام امام رضا کف زدن. همین حدیث میفرماید اگه کسی گناه نکرد گولشو نخور، شاید ضعیفه، لضعف نفسهی، ضعف نفسهی سرچ کن الان تو موبایلت حدیثشو پیدا میکنی. بعد میفرماید اگه کسی ضعف نفس نداشت و گناه نکرد درسته. بعد اگه کسی ضعف نفس نداشت و گناه نکرد گولشو نخور، شاید این گناهو دوست نداره، یه گناه دیگه بلد دوست داره بکنه. اگه کسی هیچ گناهی نکرد درسته. بعد اگه کسی هیچ گناهی نکرد گولشو نخور، شاید این عقل متینی نداره. آدم فهمیده اینی اصلا به ذهنش نمیرسه که چجوری دزدی باید بکنه. من خودم یه کشفی کردم یه بار در خودم، نشسته بودم توی ماشینی دم یه بیمارستانی، بخارم شیشه کرده بود یا نه، بالاخره زمستون بود یادمه، همچنین بی هوا نشسته بودم، دیدم یه کسی دزده کلید انداخت به ماشین، داشت باز میکرد که بیاد تو. حالا ماشینم باز بود، آقا بفرمایید تو. هیچی،
اومد و من گفتم چیکار کنم الان، عقب نشسته بودم، اومد و تا کله و نیمتنه هم اومد تو، منم دیگه بیرحمی کردم و یه پقی کردم و این بنده خدا ترسید و برگشت. من فهمیدم دزدی خیلی شغل استرس‌زاییه. من دزد نشدم شاید مال همین بوده. بعد دیگه الان ادای اولیا خدا رو در میاره. نه دیگه، حالا شما به من خندید اشکال نداره، ولی اینجور حرف رو در مورد خودتونم بزنید. در مورد من باشه میخندید، در مورد خودتون باشه شاید گریهتون هم اومد. بالاخره همینه دیگه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. بله، کار خوب میکنه و میترسه، میگه نکنه من اینجوریه وضعم. آقا رو کی حساب کنیم؟
حاج قاسم به اینجا رسیده بود که دلش بهش میگفت با کی کار کن. سقف انتظار ما از یک مسئول پایگاه حاج قاسمه. کفش یه چیزی تو این مایه ها که لااقل کسی رو سرزنش نکنه، الکی کسی رو مغرور نکنه. کفش اینه که یه مقدار حال بچه ها رو بشناسه، که کی به چه انگیزه ای اومده کمکش کنه، انگیزش رو اطلاع بده، کی چه مانعی داره مانعش رو برطرف کنه. آره، کف انتظارمون اینه که کمی روانشناس باشه. امیرالمومنین فرمود رو خودت کار کن، خودت رو بشناسی همه رو میشناسی. میگن حاج قاسم با دلش آدم رو میشناخت و کار میکرد، ولی دلش دیگه راهنمایی درست میکرد. دیگه دانستن زمان مرگ و شهادت و اینا که دیگه چیزی نیست. ولکن بابا این حرفا دیگه قدیمی شده. بعضی هنوز تعجب میکنن حاج قاسم زمان شهادت خودشون میدونست. اوه، قاسمهای کوچولوی جبه ها میدونستن این چیزها رو. حالا ایشون که دیگه حاج قاسمه. یه قاسمی تو محل ما بود، گفت من میرم شهید میشم. بعد به پدر من میگفت، میگفتش که پدرم میاد پیش شما، میگه من برای غسل و کفن و دفن چیکار کنم؟ آخه پدرم زیاد مذهبی نیست. بهش یه پولی قرض بده، از پولای خمس داده، حاج آقا کاراشو انجام بده، بعد بیاد پولشو پیش شما حساب کنه. من تو وصیت نامه ازش تقاضا کردم که خمس مال تو بابا حساب کن. آها، انشالله شهید نمیشی حاج آقا، میدونم چه خبره. اینا که دیگه قاسم کوچولوهای ما اینا رو میدونستن. حالا ایشون که دیگه حاج قاسمه، طبیعیه میدونه. یکمی سختگیرانه صحبت کردم یا نکردم؟ بله. خب اگه واقعا اثر داشته این سختگیری، بدونید از ما بر نمیاد این کار. بریم توسل در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. گرفتاریم، میدونید، تلاشمون رو میکنیم و آخرش هم این توسل رو میریم. چرا؟ گرفتاریم، تعارف که نداریم، که زمینگیر شدیم زیر آتیش. تو خط مثلا زمینگیر شده باشه آدم وسط میدون مین، ما الان اینجوریم، ما نمیتونیم. مادر کمکمون کن. خواهش میکنم. فقط آمادگی خوبها. اون 313 نفر قله هایی هن که دامنه باید داشته باشن. کل جامعه هم نشد، نشد. الان حاج قاسم یه امتی بود برای این امت. بعد حاج قاسم تک نیست، هزاران شهید دامنه این قله هستن تا این قله موفق شد. ولی شما که میدونید حاج قاسم یه تنه بره توی سوریه و عراق چیکار میتونه بکنه؟ چیکار میتونه بکنه؟ دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام ما بزرگتر و با عظمت‌تر مگه داریم؟ وقتی تکمون دیگه کاری ازش بر نمی اومد، فقط اثر تنهایی خودش در تاریخ رو گذاشت. درسته؟ ولی حاج قاسم دامنه داشت، میمردن برای حرفاش. امیرالمومنین قله‌ای بود که دامنه نداشت، حرف میزد مسخرهش میکردن. چقدر حرف میزنی تو؟ تو همون مناطق عملیاتی حاج قاسم این حرفا رو به امیرالمومنین میزدن. پس خوبا باید خوب بشن. 313 تا قله های با دامنه، و الا یکی از 313 تا سلمان فارسی این دامنه نداشته باشه رجعت نمیکنه. کلیت جامعه هم نمیخواد، کلیت جامعه مظلوم هم مستضعف هم. جلسات اینجوری گیرشون نمیاد که شما الان دور هم جمع شدید، امکانات در اختیارتون، بکوید برید جلو. درسته؟ یا حضرت زهرا، ما کم آوردیم، تقصیر ما سامش. بگید، من بگم، من عددی نیستم، اصلا کسی منو داخل آدم حساب نمی کنه، ولی شما بگید، شما امید امام زمانید، از شما میپذیرن، شما علم دارید، پرچم دست شماست، مادر نگرانتون میشه، چی میگه این بچه من؟ بگو گردان پشت سرمه، من زمینگیر شدم تو میدون، می نمیتونم رد کنم نیروها رو، کمکم کن، متوسل بشید. آخرش اینه، اولش هم اینه. از حضرت زهرا بخواید گردان رو بتونید بلند کنید بزنید به خط. واقعا چشم امید به شماست، شما تو صحنه عملید، ما که حرفشو میزنیم، اگه بتونیم بزنیم، اگه درست بزنیم. بالاخره حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زحمت ما رو کشیده، خیلی هزینه کرده، او دلسوز به هزار دلیل بیشتر از همه، نمیخواد بذاره این زحمت هدر بره. فقط کافیه بگی مادر به حق حسینت ما رو کمکمون کن. این شوخی نبوده، تو جنگ 33 روزه یا زهرا کار کرد، تو دفاع از حرم یا زهرا کار کرد، تو دفاع مقدس یا زهرا کار کرد، شوخی نبوده که، یا زهرا کار کرده تو این مجموعه امام حسین. یا زهرا خیلی کار کرده، خیلی کارا کرده دیگه. حالا ببخشید، من واقعا نمیخوام توصیه کنم، شما بهتر از من بلدید و استای این کار هستید، ولی عملیاتی از حضرت زهرا نیرو بگیرید. حضرت زهرا سلام الله علیها اهل دعا فقط نبود، اهل عمل بود. بلند شد صدا زد فز علی رو کجا بردند، حرکت کرد اومد با اون شدائدی که تحمل کرده بود، دست به کمربند علی گرفت، 40 نفر میگن اون بر میکشیدن، حریف فاطمه نمیشد، رها نکرد صحنه عمل رو. مادری نبود که بنشینه کناری گوشه دعا کنه فقط. اگر قنفذ نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. الهی عذابشون رو زیاد کنه. اونی که اشاره کرد به بازوان فاطمه، اونی که غلاف شمشیر برداشت، فاطمه رو ناامید کردن، علی رو به مسجد بردن. الهی فدای اون نگاه لحظه آخرت وقتی علی رو بردن و تو نتونستی همراه علی بری. الهی همه عالم فدای اون لحظه غمبار تو. حضرت زهرا اهل عمله، شاید حضرت مدهوش شدن، من نمیدونم، بلند شدن صدا زدن علی رو کجا بردن، فاطمه جان علی رو به مسجد بردن، دیگه این دفعه خودش نرفت، صدا زد کمکم کنید منو ببرید مسجد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، دشمنان رهبری رسوا و ریشه‌کن و نابود بگردان، هر آن بر عزت و سلامت و توفیقات رهبری عزیز بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.